ساعت 10 بامداد از شما دعوت میکنیم به گزیده خبرها و گزارشها از رادیو فردا. توجه فرمایید. اوباما میگوید خلاصه ای از مذاکرات هسته‌ای ایران در اختیار اسرائیل و برخی از متحدان آمریکا در منطقه قرار داده شده. نماینده فرانسه در سازمان ملل متحد میگوید پیشرفت مذاکرات با ایران کافی نبوده است. و عربستان سعودی در حال استقرار تجهیزات نظامی توپخانه‌ای در مرز یمن است. خانم آقایان، با درود فراوان، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید که ایالات متحده، اسرائیل و برخی دیگر از متحدان آمریکا در منطقه را در جریان مذاکرات هسته‌ای با ایران قرار داده است. به گزارش اسوسییتد پرس، آقای اوباما روز سه‌شنبه 4 فروردین در کنفرانس خبری مشترک خود با اشرف غنی‌زئی، همتای افغان، در واکنش به انتشار خبری مربوط به جاسوسی اسرائیل از مذاکرات هسته‌ای ایران گفت که در این باره اظهار نظری نمی‌کند، اما اطمینان می‌دهد که اطلاعات در این باره به اسرائیل و کشورهای منطقه داده شده است. روزنامه وال استریت جورنال روز دوشنبه مدعی شده بود که اسرائیل از مذاکرات هسته‌ای ایران جاسوسی کرده و اطلاعات به دست آمده را نیز در اختیار برخی از نمایندگان آمریکا قرار داده است. آقای اوباما همچنین گفته است که آمریکا تنها در صورتی با ایران توافق خواهد کرد که مطمئن باشد فعالیت هسته‌ای این کشور به تولید سلاح اتمی نخواهد انجامید. ایران همواره ادعا کرده است که فعالیت‌های هسته‌ایش صلح‌آمیز است. فرانسوا دولت، نماینده فرانسه در سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه در جلسه شورای امنیت سازمان ملل گفت که پیشرفت مذاکرات میان گروه 5 به علاوه 1 و ایران کافی نبوده است. نماینده بریتانیا نیز گفته است که ایران باید انعطاف بیشتری از خود نشان دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای دولتر اختلاف نظرها درباره تحقیق و تفحص در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای ایران و همچنین مسئله تحریم‌ها را از جمله دلایل عدم پیشرفت کافی مذاکرات عنوان کرده است. نماینده فرانسه گفته است که ایران اگر بخواهد اعتماد جهانی را جلب کند، باید تصمیمات دشواری بگیرد. پیتر ویلسون، نماینده بریتانیا در سازمان ملل متحد نیز گفته است که اگر قرار باشد توافقی در کار باشد، ایران باید انعطاف بیشتری نشان دهد و تصمیمات سختی اتخاذ کند. مقام‌های رسمی آمریکایی می‌گویند که عربستان سعودی در حال انتقال و استقرار سلاح‌های سنگین توپخانه‌ای در منطقه مرزی در یمن است. به گزارش خبرگزاری رویترز، دو منبع آگاه آمریکایی گفتند که این تجهیزات توپخانه‌ای همزمان مقاصد تهاجمی تدافعی دارند. بنابر گزارش این خبرگزاری، این مقام‌های آگاه وسعت این تجهیزات را در خور توجه توصیف کرده و اظهار نظر کردند که اگر شبه نظامیان شیعه حوثی به شهر عدن که محل سکونت کنونی رئیس جمهوری یمن است نزدیک شوند، عربستان دست به حملات نظامی خواهد زد. حوثی‌ها که به گفته مقام‌های یمنی از حمایت دولت جمهوری اسلامی ایران برخوردارند، پس از اشغال صنعا و کاخ ریاست جمهوری و تشکیل دولت در حال حرکت به سمت جنوب این کشور و شهر عدن هستند. به گزارش اقتصادی این ساعت توجه فرمایید. به گزارش خبرگزاری رویترز، میزان فعالیت در بخش کارخانه‌ای چین در ماه مارس 2015 به پایین‌ترین رقم در 11 ماه گذشته رسید و همزمان آمار اداره گمرک چین اعلام کرد که صادرات نفت ایران به این کشور در ماه فوریه سال جاری با کاهش روبرو بوده است. میرعلی حسینی در گفتگو با احمد علوی، کارشناس اقتصاد در سوئد، نظر او را درباره پیامدهای کاهش فعالیت اقتصادی چین برای اقتصاد ایران می‌پرسد. احمد علوی:
ایران بخش قابل توجهی از نفت خودش رو به چین صادر میکنه. اگر این کاهش صادرات نفت ایران به چین موقت و فصلی نباشه، صادرات نفت ایران محدود خواهد شد. همچنین چین یکی از شرکای بزرگ ایران در عرصه صادرات و واردات سایر کالاها بجز نفته. بنابراین با کاهش فعالیت‌های اقتصادی در چین طبیعیه که تقاضا برای نفت ایران و حتی سایر کالاهای ایران کاهش پیدا خواهد کرد و این دارای تأثیر محسوسی بر سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و همچنین اشتغال در ایران خواهد بود و فرایند خروج از رکود در ایران رو دچار اختلال می‌کنه، چون ایران الان اقتصادش خیلی وابسته شده به چین و شرایط منفی اونجا طبیعتاً تأثیر منفی خواهد داشت بر اقتصاد ایران.
اون وقت چه سیاستی در بازرگانی خارجی میتونه این مشکل اقتصاد ایران رو حل کنه به نظر شما؟
سبد بازرگانی خارجی ایران از نظر نوع کالا و خدمات و همچنین شرکای خارجی میباید به قدری متنوع و متکثر باشه که فرضاً مشکل در یک کشوری مثل چین نتونه به اون آسیب بزنه، بنابراین بتونه با کمترین ریسک تجاری بیشتری منفعت رو برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشه. متاسفانه سیاست بازرگانی خارجی ایران برعکس این بوده و در شرایط فعلی بیش از نیمی از بازرگانی خارجی ایران در رابطه با چین و امارات متمرکز شده و با منطقی شدن بازرگانی خارجی ایران اقتصاد ایران عملا از مزیت‌های بسیاری محروم شده. حل مشکل بازرگانی خارجی ایران در گرو تنیزدائی و توقف ماجراجویی بین‌المللی و در گام دوم ایجاد رابطه تجاری با کشورهای گوناگون و البته بجز چین و امارات که بتونه این سبد تجارت خارجی رو متکثر متنوع بکنه و ریسک که میتونه از این کشورها به اقتصاد ایران وارد بشه رو محدود بکنه.
در این حال مسئولان حکومتی در ایران میگویند که میتوان با اجرای سیاست‌های مبتنی بر اقتصاد مقاومتی مشکلات مربوط به برونزایی اقتصاد ایران رو حل کرد. شما موافقین؟
سیاست‌های مبتنی بر اقتصاد مقاومتی یک سلسله مفاهیم کلی و مبهمی هستند که کمتر قابلیت اجرایی دارند و بیشتر نوعی واکنش سیاسی به تحریم ایران و بیشتر هم از سوی نهادهای وابسته به رهبر تبلیغ میشه تا فرضاً ارگان‌هایی که خودشون مستقیماً با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند. اما حتی اگر این سیاست‌ها در کشورها و شرایط دیگر با آزمون گذاشته می شد و موفق بود، باز می شد امید داشت که در ساختار اقتصاد ایران هم بتونه موفق باشه، اما ما می دونیم که چنین آزمونی به عمل در نیومده و البته باید متذکر شد در کوتاه مدت حتی اگر این سیاست ها موفق باشه، حتی اگر مثبت باشه، در کوتاه مدت نمیشه اقتصاد رو به سرعت دگرگون کرد و مشکلاتی که الان در چارچوب بازرگانی خارجی و اقتصاد وجود داره رو حل کرد.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
اما در ادامه برنامه‌های نوروزی، انجمن ایرانی آلمانی دیوان هم چهارمین جشن بهاری خود را در شهر کلن آلمان برگزار کرد. در این برنامه شاهرخ مشکین قلم همراه با گروه موسیقیش با رقص‌های متنوع خود تماشاگران را به چهار گوشه ایران برد. آوازهای دست جمعی و اجرای چند برنامه نوروزی از طرف کودکان و نوجوانان هم از جمله بخش‌های تشکیل دهنده این جشن بود. جزئیات بیشتر در گزارش همکار ما شهرام میریان.
با
با اجرای چند ترانه بهاری و نوروزی از سوی گروه کره انجمن ایرانی آلمانی دیوان، جشن بزرگ نوروزی این مرکز فرهنگی در شهر کلن آغاز شد. این گروه کر دو سال از راه اندازی شده و علاوه بر ایرانی ها شماری از زنان و مردان آلمانی هم که تا اندازه‌ای با زبان فارسی آشنا هستند در آن عضویت دارند. سفر موسیقایی همراه با رقص به دور ایران دیگر برنامه شادی آفرین این جشن نوروزی بود و در آن شاهرخ مشکین قلم، رقصنده، رقص پرداز و بازیگر تئاتر ملی فرانسه مجموعه رقصی ارائه داد که برای اولین بار اجرا می شد. رضا محسنی سرپرست گروه موسیقی باربد در ایتالیا که گروهش همواره شاهرخ مشکین قلم را در اجرای این گونه رقص ها همراهی می کند، درباره حال و هوای قطعات موسیقی این رقص اینطور به رادیو فردا گفته.
برنامه امشبمون سعی کردیم که ارتباط با نوروز داشته باشه، در این حال خیلی متفاوت باشه با اجرای قبلیمون توی اینجا. سعی کردیم چیزایی که توی اون برنامه قبلی اجرا نشده اجرا بکنیم و ارتباطش بدیم به نوروز. شاد، آره، در مجموع 7 قطعه هست، بنابراین انتخاب کردیم یه قسمتش که مناسبت بیشتر و بهتر باشه با نوروز.
و شاهرخ مشکین قلم هم که پس از اجرای چند برنامه نوروزی در جشن انجمن دیوان هم شرکت داشت، با اشاره به مشغله نوروزیش درباره حال و هوای رقصهای خود اینطور به ما گفت.
فعلا که ما یه 4-5 روزی هستش که بدون وقفه داریم همطور این عیدها رو پشت سر همدیگه میگیریم، این ور اونور دنیا، از سان فرانسیسکو و لس آنجلس و پاریس و الان هم که کلن، 4 روز پشت سر همدیگه بدون خواب. فقط اون چیزی که اتفاق میفته روی صحنه است که احتمال داره که منو بیدار نگه داره و هوشیار، یعنی که سر تا پا باید سیگوش باشم، چشمام هیچ جا رو نبینه غیر از با چشم دل موسیقی رو، برای که بتونم خودم رها بکنم در دست موسیقی که این بداهه اتفاق بیفته. به اضافه این که چند تا قطعه از موسیقی‌های سنتی گشتیم توی موسیقی چند دهه آخر ایرانه، تلفیق میشه با موسیقی فولکلوریک. در واقع یه جوری ما داریم این شادباش رو به جشن و سرور و پایکوبی اهداش میکنیم. روز خوشی است در آغاز بهار با دوستان و موسیقی‌های شاد.
اجرای نمایشنامه معروف نن سرما و امون و روز از طرف کودکان و نوجوانان انجمن دیوان، شوی تک نفره و یا استنداپ کمدی و رقص و پایکوبی با آهنگ‌ها و ترانه‌های ایرانی از جمله دیگر برنامه‌های 4 جشن بزرگ نوروزی انجمن ایرانی آلمانی دیوان بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما در لحظاتی که به پایان این بخش خبری باقی مانده است، از شما دعوت میکنیم به چند اطلاعیه در ارتباط با برنامه رادیو فردا توجه فرمایید. برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران میتوانید به این آدرس ایمیل بزنید: proxy@radiofarda.com. proxy@radiofarda.com برای دریافت نرم افزار سایفون 2 و عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران. اما با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا می توانید خبرهای رادیو فردا را دنبال کنید، درباره آنها نظر بدهید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. www.facebook.com/radiofarda. و همینطور شماره پیامگیر رادیو فردا در آمریکا هست 201-001-202-828-7220. شماره پیامگیر رادیو فردا در آمریکا 201 202-828-72-20 و شماره پیامکگیر رادیو فردا 207-926-011-57-30. فشرده خبرها تا 15 دقیقه دیگر با گروه باشید.